ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری اوکراین کاهش تدریجی تنش در شرق این کشور را تایید کرد. دولت مصر اعلام کرد قصد دارد یک پایتخت اداری در خارج از قاهره بسازد. پس از چندین روز غیبت ولادیمیر پوتین از انظار عمومی، تلویزیون دولتی روسیه تصاویری از او منتشر کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید تنش ها در شرق این کشور به تدریج در حال کم شدن است. رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 1+1 گفت ما در چند روز گذشته تلفات نظامی نداشتیم و همین نشان دهنده کاهش تنش در منطقه است. دولت کیف و جدایی طلبان هوادار روسیه از ماه پیش آتش بسی را بر پایه موافقت نامه مینسک آغاز کردند. به رغم اظهارات رئیس جمهوری اوکراین، رسانه های این کشور گزارش هایی در مورد تیراندازی جدایی طلبان به سوی سربازان ارتش در دو روستای نزدیک دونتسک منتشر کردند. و دولت مصر طرحی عظیم را برای ساخت یک پایتخت اداری در مجاورت قاهره در 7 سال آینده رونمایی کرد. وزیر مسکن مصر روز جمعه با اعلام این خبر و رونمایی ماکت شهری که قرار است ساخته شود در حاشیه کنفرانس اقتصادی شرم الشیخ گفت که هزینه اجرای این طرح 45 میلیارد دلار پیش بینی شده و هدف از ساخت این پایتخت اداری از بین بردن ترافیک و تراکم وحشتناک جمعیت در قاهره است. شهر قاهره هم اکنون حدود 20 میلیون جمعیت دارد که پیش بینی می شود با روند فعلی تا 40 سال دیگر دو برابر شود. کشمکش ها میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و مقام های دولت دموکرات او و کنگره با اکثریت جمهوری خواه بر سر چگونگی توافق احتمالی هسته‌ای با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. آنگونه که رئیس جمهوری آمریکا نسبت به اقدام برخی سناتورهای این کشور در نامه نگاری هشدارآمیز به رهبران جمهوری اسلامی درباره توافق هسته‌ای احتمالی با کاخ سفید اظهار شرمندگی کرد. گزارشی داریم از همکارم بنیامین صدر.
در آمریکا از یک سو باراک اوباما رئیس جمهوری میگوید که از فرستادن نامه هشدارآمیز برخی سناتورها به رهبران جمهوری اسلامی شرمنده است و از سوی دیگر سناتور باب کورکر نماینده جمهوری خواه میگوید ارجاع مستقیم توافق احتمالی هسته‌ای با ایران به شورای امنیت بدون نظر کنگره سبب شرمساری است. باراک اوباما روز جمعه در یک گفتگوی رسانه‌ای گفت که جای سناتورها از نامه به رهبران ایران خجالت کشیده، چرا که در این نامه آورده شده دولت آمریکا میتواند در آینده به توافق احتمالی پایبند نباشد. 47 سناتور جمهوری خواه در آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به رهبران جمهوری اسلامی ایران نوشتند که اگر توافق هسته‌ای احتمالی ایران با دولت باراک اوباما به تایید کنگره آمریکا نرسد، این توافق دوام نخواهد داشت و رئیس جمهوری بعدی میتواند چون این توافق نامه ای را باطل کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه در واکنش به این اقدام سناتورهای آمریکایی به آنان گفت که دولت بعدی آمریکا نمیتواند تعهدات بین المللی خود را نقض کند. او همچنین گفت که این نامه نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آمریکاست.
این آقایون سناتور صریحاً برداشتن اعلام کردند که اگر چنانچه این دولت در آمریکا از کار برکنار شد، این قراردادی که با شما ببنده، تعهدی که دولت آمریکا میکنه که علم یکونه، این نهایت فروپاشی اخلاق سیاسی است و نشون دهنده این است که اون دستگاهی است که واقعا قابل ادامه نیست.
پس از ابراز شرمندگی باراک اوباما از نامه برخی سناتورها، سناتور باب کورکر در نامه‌ای به آقای اوباما تصویب نشدن توافق با جمهوری اسلامی در کنگره و ارجاع مستقیم آن به شورای امنیت را بی‌حرمتی به مردم آمریکا توصیف کرده است. سناتور کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا در نامه خود نوشته که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست استماع کمیته روابط خارجی سنا گفته که دولت اوباما در حال گفتگو درباره یک توافق هسته‌ای رابطه‌ای با جمهوری اسلامی است که قرار است آن را بدون تصویب کنگره اجرا کند و این موضوع به گفته آقای کرکر برخلاف اظهارات قبلی مقام‌های دولت از جمله خود آقای کری است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که گفتگوهای دولت آمریکا بر سر طرحی نیست که از نظر قانونی الزام آور باشد.
We've been clear from the beginning. We're not negotiating a quote legally binding plan.
در پیوند با این موضوع جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گزارش‌ها درباره ارجاع توافق احتمالی هسته‌ای قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل را تایید کرد. خانم ساکی گفت که اگر تا مهلت تعیین شده توافق جامعه اتمی با ایران حاصل شود، آن وقت برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داده بود که قدرت‌های جهانی در حال گفتگو با یکدیگر هستند که در صورت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با ایران، شورای امنیت قطعنامه‌ای در این باره صادر کند. اما در ایران، احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران نیز با اشاره به گفتگوهای هسته‌ای گفت که جمهوری اسلامی با یک سری حقباز و افراد به گفته او مکار طرف است و نمی‌داند که آینده مذاکرات چه می‌شود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. در پی انتشار شایعاتی در مورد وضعیت سلامت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تلویزیون این کشور روز جمعه تصاویری از او را در حال گفتگو با رئیس دستگاه قضایی کشور پخش کرد. عدم حضور آقای پوتین در انظار عمومی در 8 روز گذشته و همچنین لغو سفر او به قزاقستان باعث بروز شایعاتی در مورد سلامت او شد، اما سخنگوی کرملین این شایعات را رد کرده بود. به نوشته وبسایت ریاست جمهوری روسیه، تصاویر تازه انتشار یافته که آقای پوتین را در اقامتگاهش در خارج از مسکو نشان می‌دهد، روز جمعه ضبط شده است. با این حال، خبرگزاری روسیه تاریخ ضبط این تصاویر را 5 روز پیشتر دانسته است. نوجوان آمریکایی که به خاطر قتل یک مهاجر عراقی در ایالت تگزاس بازداشت شده است، میگوید اطلاعی از هویت مقتول نداشته و اشتباهاً او را کشته است. احمد الجمیلی، شهروند عراقی که به تازگی به آمریکا سفر کرده بود، حدود 10 روز پیش هنگامی که شگفت زده از بارش برف سرگرم عکس گرفتن از آن بود، هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. نوجوان 17 ساله‌ای که پس از این تیراندازی بازداشت شد، روز جمعه گفت هنگامی که در خانه دوست دخترش بوده، تصور کرده کسی به سوی خانه تیراندازی می‌کند و او بدون اطلاع از هویت احمد الجمیلی او را هدف قرار داده است. پلیس میگوید بر این باور نیست که این قتل با انگیزه نفرت صورت گرفته باشد. و همزمان با پایان ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان، مراسم یادبود سربازان بریتانیایی کشته شده در این جنگ روز جمعه در لندن برگزار شد. در این مراسم که در کلیسای سن پول برگزار میشد، الیزابت دوم ملکه بریتانیا، دیوید کامرون نخست وزیر، خانواده سلطنتی و شماری از مقامات بریتانیایی شرکت داشتند. بیش از 140 هزار نظامی بریتانیایی در طول 13 سال گذشته در افغانستان حضور داشتند که از آن میان 453 تن کشته شدند. ماموریت نظامیان بریتانیا در افغانستان که عمدتاً در ولایت هلمند مستقر بودند، اکتبر 2014 میلادی به پایان رسید.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042021122112
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
و نوبت شما شنوندگان گرامی است.
از یه طرف آقای روحانی آمار میدهند که 80% مردم با غریزسازی موافقند و از طرف دیگر دولت ایشان اعلام می‌کنند که با کسانی که مراسم چهارشنبه سوری رو برگزار کنند برخورد خواهد شد. اولا اینکه این رقم 80% از کجا آوردند؟ من به عنوان یک ایرانی انقدر عقلم میرسه که ما به هیچ وجه به غریزسازی احتیاج نداریم و با 1 صدم این مخارج میتونیم از نور خورشید انرژی بگیریم. و سالها هم در تحریم‌های جهانی دست و پا نزنیم و خطرات مهلک داشتن ریاکتور اتمی را هم نداشته باشیم. دوم اینکه جناب آقای دکتر روحانی، شما و همدستانتان که مملکت ما را غارت کرده اید، ما را به خفت و خواری انداخته اید، دیگر مراسم چندین هزار ساله ما را چیکار دارید؟ شما که از یک آتشبازی ساده و انفجار چند ترقه وحشت دارید، فکر میکنید که مردم ایران و جهان از شما وحشت ندارند که بمب اتم درست کنید؟
امروز کار به جایی کشیده شده که ایالات متحده آمریکا داره لاف سیاسی میزنه با آقای خامنه ای و هر دو برای همدیگه کرشمه میاند و سال هاست که شل کن صف کن در آوردند که واقعا بعد از این ایام مذاکره تمسخرآمیز است و کسی واقعا نمیدونه که پشت پرده ها چه خبره. تنها خبری که هست اینه که ما ملت شریف ایران، ملت زیر ستم، زیر جبر و زیر ظلم نظام جمهوری اسلامی، باید تمامی هزینه ها رو بپردازیم.
آخه برای ما چه فرقی میکنه کی میخواه حکومت کنه؟ ما یه مملکت میخواهیم آباد و آزاد و آرام باشه. از جیروف هستم، مزاحمتون میشم. قربون شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجازه بدید که من هم شماره تلفن رو تکرار کنم. 00420221122112. و نوبت میرسه به ملاقات، کاری از آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
در مرداد ماه سال 91، در فاصله زمانی کوتاهی بیش از 20 تن از شهروندان بهایی در نقاط مختلف ایران با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منازل مسکونیشان بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. عمده این شهروندان بهایی ساکنان شهر یزد بودند. فریبا اشتری یکی از بهایان اهل شهر یزد است که در جریان آن بازداشت ها همراه با ماموران اطلاعاتی و امنیتی که به منزل مسکونی او مراجعه کرده بودند روانه بازداشتگاه شد. همراه با فریبا اشتری، ناصر و فائز باقری، همسر و پسر او نیز بازداشت و به بازداشتگاه برده شدند. همگی بازداشت شدگان پس از تحمل یک ماه بازداشت با سپردن وثیقه توانستند موقتاً آزاد شوند. در شهریور ماه سال 92، بیش از یک سال پس از بازداشت این افراد، دادگاه بررسی کننده اتهامات خانم اشتری و دیگر همکیشان بهایی بازداشت شده‌اش در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی در شهر یزد برگزار شد. آن دادگاه این شهروند بهایی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 2 سال حبس محکوم کرد. حکم بدوی صادر شده برای فریبا اشتری در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما اجرای حکم او به وقت دیگری موکول شد. از بهمن ماه سال 93 احکام صادره برای 20 بازداشت شده آن سال برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری شهر یزد ارسال شد و یک به یک این شهروندان بهایی برای گذراندن دوره محکومیتشان به زندان فرا خوانده شدند. فریبا اشتری در اسفند ماه سال 93 به منظور اجرای حکم 2 سال حبس خود به زندان مرکزی شهر یزد فرا خوانده شد که با معرفی این شهروند بهایی به زندان یزد، او بازداشت و روانه بند زنان این زندان شد تا 2 سال حبس خود را در این زندان بگذراند. پس از او به فاصله زمانی کوتاهی همسر و پسر خانم اشتری که جزو بازداشت شدگان آن موج بازداشت بهایان یزد در سال 91 بودند نیز برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شدند تا تنها عضو آزاد این خانواده دیگر پسر خانواده باشد و بقیه اعضای این خانواده بهایی در زندان روزگار بگذرانند.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه ای میرسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.